أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين والنعل الدائم على أعدائهم أجمعين من الأعلى إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. خدمة عزيزان وحضار معظم توفیقی بوده است که بنده در طی چند شب قبل در محفل گذشته آیات ابتدایی سوره مبارکه حدید رو تا آیه دهم بازگو کردم و وعده کردیم خدمت عزیزان که ادامه این سوره شریفه رو به همان مناسبت در این بیت محترم خدمت عزیزان تحت نام وجود مقدس حضرت صادق آل رسول تعقیب کنیم و ادامه مباحث رو تقریم. برای ارتباط سخن نسبت به نوبت قبل نکته رو عرض می کنم و ادامه آیات را مطرح می کنم. در آیه قبل خداوند سبحان بعد از این که توصیه به ایمان فرمود و اینکه اهل ایمان در مسیر ایمانتون استوار باشید و رو به تزاید به مقدار و بهره ایمانی که دارید بسنده نکنید، این شرط ایمان نیست، بلکه در صدد اون باشید که رشد در ایمان پیدا کنید، فزونی در ایمان پیدا کنید. شاید بهترین حرصی که میتواند انسان داشته باشد حرص بر ایمان است که بسیار پسندیده است و بجاست. اونگاه فرمود که یکی از بهترین راهانی که میتواند این تزاید را در وجود شما ایجاد کند انفاق است. مسیر انفاق را هم میتوانید بپیمایید که رشدی در ایمان شما ایجاد کند. و باز تأکید شد و ما لکم الله تنفقو فی سبیل الله، چرا چنین نمی کنید؟ ولله میراث السماوات والارض. اگر می ترسید از اینکه اون هزینه هایی که خدا بر دوش شما قرار داده است موجب نقصان و کاستی مایه و سرمایه شود، نترسید، چون این مایه ها از شما نیست، خداوند این سرمایه ها رو به شما داده است، اینکه اکتساب شما نیست، میراث آسمان و زمین از خداست. این رو فرمود. بعد از این یه بحث بسیار مهمی رو خدمت عزیزان تحریم کردیم در آخرین سخن که لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. در این حال که این توصیه به شما می شود مراقب باشید که فرصت ها هم از دست میره. اگر به زمان کار و تکلیف رو انجام ندید ممکن است که کاری رو شما انجام میدید، خوب است، کار نیکی انجام دارید، اما پاره از زمان هاست که الامور مرهونتون با اوقات ها، یه وقت ها و فرصت های طلایی است که خدا به شما معرفی میکنه. اگر قدر اون فرصت ها رو ندانید بعد بدانید که یه موقعیت خوبی رو از دست دادید و ممکنه دیگه باز چنین شرایطی برای شما پیش نیاید. به همین جهت این بحث مطرح شد که اون کسانی که لای از سلیمن کن از شما مؤمنین و مسلمان ها، اون کسانی که قبل از فتح انفاق کردن و جهاد فی سبیل الله کردن و اونهایی که بعد از فتح انفاق می کنند و جهاد می کنند یکسان نیستن، یعنی فرصت طلبی مثبت. اون کسانی که موقعیت رو خوب شناختن و استفاده می کنند در بهترین زمانها، اینها بار بیشتری دارند، اینها فیض بیشتری می برند از خانه گسترده خداوندی و فیوضات الهی، من توضیح دادم اون شب خدمت عزیزان، چون تحول محفل شد، فقط یه مختصری عرض میکنم به ادامه مطالب امشب رو. گفتیم همان گونه که استهزار دارید عامل زمان و عامل مکان تعیین کننده در کیفیت و اون سنگینی و بهای اعمال ماست. پاری از زمان هاست که توصیه می شود. مسلم این زمان ها عمل در این ایام با بقیه اعمال فرق می کند. ایام فرق می کند. اون چهار ماه و اشهر حرمی که در اسلام مطرح می شود. اون فیوزاتی که در این ماه ها وجود دارد برای مسلمانان نسبت به اعمال. در آستانه ماه با عظمت ذوالقعده هستیم. خود این ماه فیوزات فوق العاده ای دارد به عنوان اولین ماه حرام و خداوند در این ماه ویژگی های قرار داده است. فرصت های مناسبی است مهیا می شود برای بندگان. یقینا پاری از اعمال است که اینها در این ایام ویژه وقتی انجام می شود قابل مقایسه نیست. فیض آن و برکات آن و آثار آن با دیگر ایام. زمان نقش سازنده دارد. مثال زدم خدمت عزیزان، امشب شب جمعه است که ما خدمت سروران عزیز بحث رو تقدیم میکنیم. خود شب جمعه، سحر جمعه، سپیده و مطلع الفجر جمعه، ظهر جمعه، عصر و غروب جمعه قابل مقایسه با هیچ کدام از ایام هفته نیست. این ایام ایام بسیار فوق العاده است و خداوند استجابت پاره‌ای از دعاها رو در ظرف این ایام میپذیرد و قبول میکند و خیلی از مسائل دیگر این چنینی و این فیض هست. مکانی این خصوصیت رو دارد، توضیح دادم به دوستان. خب به هر حال مسجد، مسجد الحرام، مسجد النبی، یه رکعت نماز مقبول در این دو مکان شریف برابر با هزار رکعت نماز در غیر این دو مکان است. این چه فیض بزرگی است که به مکان داده است. پس عنصر مکان موقعیت عمل رو تغییر میدهد. عنصر زمان تاثیرگذار است. عامل سوم حالات وجودی عامل است. حالات وجودی خود ما. اون انسانی که در ظرف فقر و نداشتن میگوید خدایا من که ندارم اما همینی که هم دارم تقدیم تو. انفاق این انسان با اون کسی که اگر یه چند صفری هم از موجودی بانکش کم بشه لطمه ای نمی کنند به بقیه تجارت خانه با اوضاع مالی. مسلم بدانید انفاق این دو یکی نیست اجر و مزد. غلام همت اون رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری دارند. اون انسان هایی که ندارند اما دست دهنده دارند به اونها که دارند و میدهند یک اجر نمیدارند. فرق میکند. اون انسانی که در یک خانواده زندگی میکند که این خانواده هر چی دیده است از اول تقوا دیده است از این پدر و مادر، عبادت دیده است، طاعت دیده است، این فرزند فرزند سربختی میشود، مؤمن میشود، متقی میشود و این رشد به اصطلاح محیطی در اون اثر میگذارد به تعبیر روانشناسا. این با اون کسی که در یک خانواده بار آمده است و تربیت شده است که پدر لاعبالی شارب الخمر، اهل همه چیز، مادر تقوایی ندارد، اون که دیده است چیز دیگر، اما این فرزند میشه یه انسان متقی صاحب معرفت و فضیلت. هرگز این دو با هم یکسان نیستن در نزد خداوند. مسلم این دومی جایگاه بس وسیع و فوق العاده نسبت به اولی دارد. اینها عدالت الهی است. کیفیت عامل و حالات فاعل در فعل اثرگذار است و این تعیین کننده است و بارها داریم که یکی از ادله اون همین است که الان خدمت عزیزان اینجا مطرح میکنیم. اون روز اسرت، روز تنگ دستی پیامبر، روزی که تمام هجمه ها به سوی اسلام است و میگن به زودی چراغ این دین خاموش میشود، اون روزی که تمام کفر پشت به پشت هم ایستادن تا این نور خدا را خاموش کنند و این یتیم عبدالله را به زمین بزنند و در انتظار این زمین زدن هستند و امید دارند به این کارشون، در اون روز اون کسانی که میان به پشت این پیغمبر می ایستن میگن یا رسول الله امر تو و گوش ما، سمع و طاعه، اون که میگویی بر جان ما وارد می شود، اگر چیزی هم ما داریم نثار تو و اهداف تو و تفکرات و مکتب تو. اون کسانی که اون روز داعی دینداری دارند و اون روز به شوکت و حشمت اسلام کمک کردند و اون کسانی که بعد از فتح به تعبیر قرآن یعنی فتح مکه بعد از این که دیگه کافری و مشرکی به اون معنا نمونده در جزیره العرب، اینها همه از تسلیم شده هم. در این شرایط میان اسلام موقعیتی پیدا کرده، حالا قناعیم جنگی داره، دین حالا دین انفال دارد، نمیدونم مسائل اونچنانی دارد، احکام حکومتی دارد و موقعیتی برای مسلمان ها پیش اومده است، امتیازات دارن میگیرن، حالا میاد و مسلمان میشود و اسلام میآورد و در رکاب پیغمبر میآید، کار میکند، خدمات میکند، مسلم اجر دارد، مزد دارد، ثواب دارد، فضیلت دارد. اما خاطرتون باشد از سابق من اولون، اونهایی که اون روزه نیاز و حاجت و در آن شرایط زیب و زنگ به داد اسلام و پیامبر رسیدن، هیچ کس مزد اونها رو نمیبرد. اونهایی که بعد میان، اونها شرایط دیگه داشتن. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، خود این حالات و شرایط مؤثر است. در اینی که این مطلب رو خداوند دارد برای اون روز اسلام میگه، این بحث همیشگیست عزیزان. اولا این نکته رو به ما میرساند که مراقب باشید فرصت از دست میره. ممکنه فرصت‌های خوبی برای شما مهیا میشه، اگر قدر این فرصت رو ندانید بعد کار میکنید، اجر هم میبرید، اما اون موقعیت و شرایط اون چیز دیگه میبود. وقتی که در ایام نشاط و شادابی جوانی است، خب یه رکعت نماز با نشاط و با شعور، یه طاعت، یه تفکر، یه تأمل، یه قرائت، یه تدبر که جوان مسلمانی که میتونه همه جور اعمال انجام بده انجام میدهد، این قابل مقایسه نیست با شرایط بعدی که ممکنه خیلی از توانایی های جوانی و شادابی جوانی رو نداشته باشه. هر دو خوب است، اما این کجا و آن کجا، زین حسن و آن حسن فرقی است، ژرف، اینا با هم فرق میکنه. من برای اینکه یادی کرده باشم و اسمی برده باشم و طلب مغفرتی باشه درز میکنم بیشتر این رو. همین دوست عزیز و صدیق و معظم و دانشمند گرانقدر بزرگوار و مهربان ما که امروز بر دوش دوستان او تشییع شد و به خاک سپارده شد، جسم نازنین او آقای دکتر سید حسن هاشمیان، این عزیز بزرگوار سفر کرده ما، خاطر دارم چند ماه پیش نبوده، 3-4 ماه شاید در یه محفلی بودیم، بعضی از عزیزان هستند الان در محفل، اونجا حاضر بودند، یه بچه بودیم، خدماتی بود، جهاتی بود، دیدم دوستان کاغذهایی میگرفتند و میخواستن اعلام آمادگی بکنن، یه وقت به نگاهی من کرد، دیدم دست چکش در بود، گفت من نمیتونم از این کاغذها بنویسم، من الان مینویسم، این دست چک من، این برگ چک من الان مینویسم و تاریخشم همین امروز میزنم، چون میدونم اگه الان این کارو نکنم فردا ممکن این کارو نکنم و این موقعیت رو نداشته باشم. خوب فهمیدون مرد، درود و خدا بر او باد و خدایش در بحر غفرانش غریق فرماید ان شاء الله، و این روحیات رو هم به ما بده که ما متوجه بشیم که فردا دیر است، فردا شرایط امروز رو نداریم و فردا با امروز یکی نیست. اگر میخواهیم قدمی برداریم، این که دستت میرسد کاری بکن، همین میماند، همین میماند. من خدا میتونه این 2-3 روز خیلی به مناسبت مختلف سالگرد مرحوم استاد و خیلی از مسائل به همین فکر میکردم که همین حرفای پیش پا افتاده و گاه ساده‌ای که بزرگان به ما گفتند اگر تأمل کنیم، همین اشعاری که همتون حفظید سر زبونتون میگید، نام نیکی گر بماند زادمی به کزو آمد سرای زرنگاه، اونی که میمونه همین خاطره است، همین نام هاست، همین خدمات است، همین خدمات اجتماعی، خدمات علمی، خدمات فرهنگی، همین هاست میماند. بلا کسی کاری ندارد که مرحوم آقای دکتر هاشمیان چی گذاشت برای زن و بچهش، هر چی گذاشت تموم شد. اونی که مهم است اینها میماند که فرهیختگان، فضلا، اندیشمندان، متفکرین شهر ببینید میان سر خاکش دستشون میذارن، اشک میریزن و تابوتش رو زیر شانهشون با افتخار شانه میدن، زیر تابوتش با افتخار، همین هاست که کار میکنه. فرمود اولای که اعظم و درجتن من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، اون کسانی که به وقت و به جا عمل میکنن، اینها اعظم و درجتن، اینها درجه بالاتری دارن و موقعیت بهتری دارن. البته کلن وعد الله الحسنا، خدا به هر کسی که کار کند و عمل کند اجر میده، اون تا خوشا با آن و اون کسی که بهترین شرایط و موقعیت رو انتخاب کند و عمل کند. و الله به ما تعملون حبیب، بحث اصلی ما از اینجا شروع میشه. منزل لذی یعرض الله قرضن حسنا. گویا نسبت به این مسئله هنوز باید یه مقدار بیشتر خداوند توصیه کند. گویا نسبت به خدمات مالی این که مادیت در خدمت معنویت انسان باشد حاجت به تذکر مؤکد است. لذا فرمود منزل لذی یعرض الله، کیست که بیاد قرض به خدا بدهد؟ قرض حسن. این آیه رو من وقتی که میخوانم شما عزیزان یاد صندوقهای قرض حسنه میفتید و عرض به خدمتون اتفاقا روی این کارت ها هم میبینید، روی این دفترچه های صندوق ها هم گاهی نوشتن تیمونم تبرکن، همین آیه شریفه رو منزل لذی یعرض الله قرض حسنه، و حالی که هیچ ربطی این آیه به مسئله قرض حسنه نداره. نسبه این آیه چیزی میگوید با اون قرض حسنه متعارفی که اگر به شکل صحیح انشاءالله وجود خارجی داشته باشد، نه در ذهن ما، اگر وجود خارجی هم داشته باشه در اون صندوق ها، اون چیز دیگری است، اون این آیه نیست، اون چیز دیگری است. ما یه مسئله داریم در اسلام به نام قرض الحسنه. همین که میگه داره ترکیب قرض الحسنه هم غلط از جهت ادبی، بحث ادبیات نداریم، کلاس ادبیات نیست. اما همین قرضی که شما میدید به یک مؤمن، یعنی بخشی از پولتون میدید وام، همین وامی که به یه مؤمن میدید عین پولتون هم بس میگیرید، نه گران و درهمی بیشتر، چون منحوسترین رباها رباه باب قرض از رباه معاملی بدتر رباه باب قرض به نظر بزرگان. شما این مالتون رو میدید برمیگردانید و به تاریخ معین مشخص این بچهتون برگردانده میشود. این کار بسیار پسندیده است، توصیه فراوان هم شده است. اتفاقا شاید در روایات ما وقتی این وام رو بررسی کردن و این قرض رو بررسی کردن، همونطور که میدونید ثواب این رو بیشتر از صدقه دانستن. مکتوبون علی باب الجنه، همون روایت معروف که ثواب یک درهم قرض دادن به دیگران 18 برابر، ثواب یک درهم صدقه دادن 10 برابر، بر اساس قاعده کلی من جواب الحسنه فله عشر امثالها. اما اون اجر بیشتری داره. چرا؟ چون گفتن آقا صدقه وقتی قرار شد هر کسی رایگان بگیرد، بلاعوض کمک بلاعوض را همه طالبند، همه دوست می‌دارن دست رو دراز میکنن. اما اگر بنا شد که بگیرید و بعد هم مرد و مردانه برگردانید، کی میگیرد؟ اون کسی که حاجت داره، اون کسی که واقعا دست سیر کار دست، اون میگیرد کارش انجام میده تا برگردانه. چون قرض و وام تعهد میاره، لذا اهلش میان میگیرند. اما انفاق نه، چون بلاعوض است و تعهد ندارد، همه طالبند ولو نیاز حقیقی هم نداشته باشند، لذا این جایگاه بیشتری دارد. پس اون یه مسئله ای که ما وام بدیم به یه مسلمانی مؤمنی، یه انسانی که حاجت دارد، خیلی هم خوب توصیه هم شده است، اما هیچ ربطی به این آیه نداره. اینجا بحث قرض دادن به مردم نیست، قرض دادن به خداست. دقت دارید؟ حالا توضیح میدم خدمت عزیزان. منزل نزی یعرض الله، کیه که به خدا قرض بدهد؟ اولا کلمه قرض، غرزه، در لغت به معنای بریدن و جدا کردن است. در گذشته بیشتر وقتی کلمات عربی همراهی به کار می‌بردن تو خونه ها، به اون آلت جدا کردن و بریدن چه می‌گفتن؟ مقراض می‌گفتن. به این قیچی مقراض می‌گفتن، چون قرض می‌کرد و جدا کرد. جدا کردن، گاه شما یه شیء محسوس رو، یعنی این دستمال رو، این رو میگیرید و این تقسیم میکنید، مثلا جدا میکنید و دست دو تیکه میکنید، این میشه قرض. گاهی نه، یه مسئله رو در ذهنتون، یه مطلب اعتباری خارجی را، یه مطلبی که وجود محسوس نداره، یه تقسیماتی میکنید تو ذهنتون، نام این فرضه. وقتی یه چیزی رو در ذهن جدا میکنید، بخش بخشش میکنید، میشه فرض. یه نقطه کمتر از قرض دارد. وقتی جداسازی اعتبار ذهنی است، نه امر مادی، اینو میگم فرض. به واجبات الهی چه میگویند؟ فرائض، فریضه. خدا اینها رو بریده جدا کرده، نمیشه که بریده جدا کردن خارجی، و نام اینها رو فریضه گذارده است. حالا اگر یه نقطه اضافه شد میشه قرض، یعنی بریدن و جدا کردن محسوس مادی. و این هم خودش از لطائف قرآن و از لطائف فونتیک قرآنه. یعنی میبینه یک کلمه فرض، غرض، وقتی شدت و فشار پیدا میکنه، به اصطلاح از رخوه در میاد، چی میشه؟ بارش بیشتر میشه. با ممکنه در مثال گفتم برای خدمتتون، مثلا شما وقتی که نیم دلیل چیزی رو میخواید جدا کنید خوب جدا نمیشه، هنوز مونده اما یک کمی رد ایجاد کرد، به این میگید فصم. فصم وقتی استخوان مویه میکنه اینو میگن فصم در کلام عرب. اما اگر چنان بزنید که جدا شود و این استخوان فاصله بیفتد این میشه قسم، یه نقطه اضافه میشه، میشه قسم. بعد خدا میشود قاسم الجبارین، یعنی اگر خدا بزند جوری نمیزند که مویه بکنه، اگر خدا بزند آنچنان میزند که کمرت دفاع میکنه اگر مقابلش بیست. قاسم الجبارین، قاسم خداوند سبحان با صاد نباسین، قاسم الجبارین میزند جدا میکنه. اما فصل اینه مویه کردن. از اون طرف اگر دستت به ریسمان الهی باشد تا آخر عمر مطمئن باش که این ریسمان مویه هم حتی نمی کنه. چه بشه که جدا شود؟ لن فسام لا، فصل هم ندارد ریسمان الهی، مویه هم ندارد، چه برسد جدا شود. دقیقا فهمونید این از لطائف و ظرائف به اصطلاح فونتیک و این حالت بیانی است که در قرآن وجود دارد. حالا من زندگی یغرز الله، کیست که از مالش جدا کند؟ گفتیم قیچی کردن، مقراض. کیست که از مالش قرض کند، جدا کند، بعد بدهد به خدا؟ من زندگی یغرز الله، نگفت به مردم بدهد، به خدا بدهد. من زندگی یغرز الله قرضت حسن، همه جور هم نه، من که به یه شیوه خاص به شکل خاصی که نام اون قرض حسن است، قرض حسن. این حسنن صفت قرزنه، نوش نه، صفتشه، قرزن حسنن. صفت این قرز حسن آن است که الان توضیح میدم. کیس این کار رو بکند که اگر کسی این کار رو بکند فیضاعفه اضعافا کثیره، فیضاعفه اینجا نداره کثیره، اینجا دیگه کثیره هم داریم، فیضاعفه له، خدا برای او مضاعف میکند، چند چندان میکند، دو برابر میکنند، سه برابر میکنند، ده برابر میکنند، صد برابر میکنند گاه خداوند این را. هنگامی که این آیه کریمه نازل شد یهودیان یه تبلیغاتی رو راه انداختن تو مدینه، اینا تبلیغاتی انجام دادن و پاره از اینا گفتن دیدید خدا هم به بالاخره کارش به اونجا کشید که ان الله فقیر و نحن اغنیا، از زبان اینها خداوند میگه، خدا هم کارش به قرضه ملی کشید، خدا هم تقاضای کمک کرد و اوراق چاپ کرد که مردم کمک کنن به دولت خدا. من زلزی یغرزون با قرض، خدا هم دست نیاز دراز کرد، ما هستیم که نیاز نداریم. نه ان الله فقیر و نحن اغنیا. حالا با این مقدماتی که عرض کردم عزیزان، این قرضی که خداوند سبحان میگن این دادن به خداست و گرفتن هم تو دنیا ندارد، بلکه چی داره در قبالش؟ اجر الهی دارد، تضاعف الهی دارد. خداوند مزد و ثواب رو مضاعف میکنند. این آن نیست که برگرده مثل اون وام دادنی که به آقای زید 10,000 تومان دادید حالا برگردانید، نه، این میدید به خدا تحویل میدید. این کدام است؟ این همون انفاق، این همون انفاقی است که در آیه قبل مطرح شد، نه این وام. منتها حضرت باری تعالی به خاطر اینکه یه روحیه یه انفاق درست حسابی و هزینه به جا کردن رو باز در ما تقویت کند و فرهنگ این کار رو ما بدهد، از انفاق و دادن به مصارفی که لازم است تعبیر دادن به خدا میکنه. یعنی شما اگر چیزی را در راه خدا به کسی میدید به اون ندادید، به خدا دادید. دو بحث مهم استفاده میشه از این. یک اینکه یعنی ای کسانی که میگیرید، کسانی که حاجت دارید و نیاز دارید، مبادا احساس کنید که تحقیر شخصیت شماست، مبادا احساس کنید که اگر شما کمکی از دیگران گرفتید شما این نسبت به شخصیت شما وهمی شده است. نه، خداوند سبحان برای استمالت و دلجویی از بندگان نیازمندش و برای تقویت دل و خاطر اینها میگه شما نمیگیرید. گاهی میبینید یه بزرگی میگه که شما چکار دارید؟ به اسم من میگیرم به شما میگم، نه اوزو بالله تشبیه میکنم. گاهی بزرگی میگه که من میرم رو میندازم، من میگیرم میدم به تو، تو چکار دارید؟ کسی هم نفهمه. منزل مزید یغرز الله، کیست که به خدا بده خدا خودش رو میگذارد جای بندگان ضعیفش که میگیرند. اگر خدا میگیرد پس شما نگران خاطر نباشید که خداوندی خریدن آبرو را برای شما دارد. یک. دوم، بدانید به خدا میدید و اگر به خدا دادید، به هر کسی دادید، ممکنه چند دستالی فکر کنید بعد میگرده و بعد نمیگرده. به یک کس مطمئن میگم که شما وام میدید، بعد میگید که نکنه شاید حالا اوضاعش به هم بخوره، دست خودش که نیست، شاید عرض به خدمتتون به تقصیر نباشه، شاید نتونه برگردانه، اما به کسی میدید که 100% برمیگردانه. ان الله لا یخلف المیعاد. یقرض الله، به خدا دارید میدید، نه تنها برمیگرداند بلکه سود اون به هم تضمین میکند. فیضاعفه له، تقدیر و تشکر هم میکند و لهو اجر کریم، سپاسگزاری از شما هم دارد، هم منتتون میخرد، هم قول تضمین باز پرداخت اون رو میکند، هم سود شما را تضمین میکند. شما با چنین کسی معامله میکنید. این تعبیر حضرت باری تعالی همون تعبیر انفاق است عزیزان، این ربطی به مسئله نداره، تکرار میکنم. این دادن به خداست، یعنی چه؟ یعنی همون مصارف انفاقی که خدا بر دوش شما گذارده است، همون انفاق فی سبیل الله. انفاق فی سبیل الله یعنی به خدا دادن. لذا بارها عرض کردم حضرات معصومین زبات مقدسه محمد و آقل محمد اگر مالی رو میدادن دست کسی، خم میشدن معصومین، دستشون رو بیاوردن بالا میبوسیدن، دست خودشون میبوسیدن، سوال میکردن یا ابن رسولت بامدن، این دست در دست خدا قرار گرفته است، نه در دست اون فرد. خداوند گرفت، من به خدا دادم. خب ببینید، اگر این بفهمیم ما مطلب اینه، بعد یه نکته سومی هم اضافه میشه بر این دو نکته دیگه. انسان اگر دانست به خدا میدهد، نسبت به اون کسانی هم که خدماتی به اونها انجام میده توقعی براش پیش نمیکنند، چون به خدا داده است، به کسی کاری ندارد، نه منتی دارد، نه سنتی دارد، نه توقعی دارد. خیلی لطیف خداوند بحث رو مطرح میکنه. منتها نکته که اینجا وجود داشت، منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، اگر میخواد بدید، اگر میخواد انفاق کنید، این انفاقتون باید انفاق حسن باشه. حالا انفاق حسن چیست؟ بنده در مجموع روایات و فرمایشات معصومین 7-8 صفت دیدم که اینها رو اینجا عرض به خدمتون، خدمت عزیزان عرض میکنم و شاید بد نباشه یک مرتبه مجموع اینها رو ولی اونهایی که میدانید و اونهایی که نمیدانید با هم یه مروری بکنید و آشنا باشید. در توصیف این که قرض حسن چیست، در لسان معصومین علیه السلام عرض کردم حدود 7-8 صفت مطرح میشه که انفاق درست حسابی که حسن است و مضاعف میشود و اجر کریم دارد، این صفات رو دارد. یک، صفت اول، ان یکون من الحلال، همون اول فرمودن معصومین، ان یکون من الحلال، انفاق تا از درآمد حلال نباشد انفاق حسن نیست. اگر ما از درآمد مخشوش و ناپسند و ناروا هر خدماتی بکنیم، هر بنایی بسازیم، هر مسجدی بسازیم، هر مؤسسه‌ای بسازیم، هر کمکی به این نهاد و اون کجا و فلان مؤسسه و چه بکنیم، اینها در نزد خداوند اعتباری نداره، در نزد مردم اعتبار داره، اسم ما رو بالا می‌نویسن، اما در نزد خداوند چیزی برای ما نمی آورد، اجر کریم نخواهد داشت. این یک. همون شرط اول، ان یکون من الحلال، لان النبی، زیرا پیغمبر فرمودند ان الله تعالی طیب لا یقبل الا طیب، چون خدا طیب است و جز طیب را نمی پذیرد، جز طیب رو خدا موفق قبولی نمی زند. دوم، این که عیت صدق و هو یرج الحیات، این که انفاق کند ولی این که هنوز خودش موقعیت استفاده و بهره برداری از این مال رو داشته باشد، نه اون کسی که لحظات آخر دیگه سرم رو کشیدن بعد میگه بیاید من یک انگشتی بزنم، یه مهری بزنم، این سند رو بدم، اینم بدم در راه خدا، این قرض حسن نمیشه. این انفاق پسندیده نمیشه، که اتفاقا از این مثال پیش اومده و از بعد هم از اسرائیل پشیمان شده است تا اون لب تخت اومد و برگشت. اتفاقا اینا هم برگشتن، سندهاشون رو برگردوندن، گفتن حالا فرصت داریم باز انشاءالله در مراحل بعدی که بعدی ملاقات داشتیم باز مجدد انفاق خواهیم کرد. اینم تجربه نشان داده متاسفانه تو همین شهر خودمون، بنده مصادیقش رو دیدم، نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. این که ان یتصدق به هو یرجل حیات لقوله، پیغمبر فرمودن لما سئل عن افضل الصدقه ان تعطیه، اینه که صدقه بدی، انفاق بکنی، صرف هزینه کنی، و انت صحیح نه این خودت دندون نداری بعد بری دندون دار بخورد، این که نمیشه، چون نمیتوانی خودت استفاده کنی میگید خب پس روغن ریخته رو خرج امامزاده کنی، نه، تأمل به عیش و تخشن فرق، خودت این حالت رو داشته باشی که امید به حیات داشته باشی و امید به استفاده داشته باشی. اما آسایش مردزم گذیند بر آسایش چیست؟ در جای خودش مصرف کنم. بارها از کردم خدمت از ممکنه خیلی از انفاقات سنتی که ما تو ذهنمون هست دیگه جایگاه نداشته باشه. شاید خیلی از اطعامهای ما به بعض از شیوهایی که عادت کردیم دیگه خیلی فایده نداشته باشه. اصلا نمیخوام تقبیح کنم چیزی رو، اصلا اخلاق بنده نیست، خداوند از همه عزیزان قبول کند، اما مجلس اصلی که خانوما دور هم جمع میشن بعد والا تبصری دارن، توجهی دارن، سوره انعام هم میخونن، ختمی هم دارن در الحمدلله، آه بعد میبینید حالا میگن این سنت صفحه چون منتسبه به چیست زبا باید عدس قلعه حتما داشته باشه، آشهش هم که باید باشه، عرض به خدمتون کوکوی سبز هم باشه که صفحه سبز مثلا فرض فهمون، بعد ساعت چنده؟ ساعت مثلا شیش بعد زوره، حالا این چه وعده، این چه نوش جامعه فرمایید مثلا، این چه انفاقیست، این به کدوم امام منصوبش کردید این رو؟ خدا من قبول کنه انشاءالله، اما شاید اینها دیگه شیوه پسندیده نباشه، اینا حسن نیست دیگه، اینا اونقدر حسن به انفاق حسن نمیشه، به فکر دیگه نیست برام. اینا دیگر امکن یکتمها ما امکن، تا میتواند انفاق را پنهان کند، تا میتواند مهما امکن، تا میشه، نه اینکه چون نمیتوانم پنهان کنم پس مصرف نمیکنم، هزینه نمیکنم، نه، تا میتوانم پنهان کنم. صدقه تو سر تطفی غضب الرب، یه توقعی درش ایجاد نشه، یه عرض به خدمتون متوقع نماشه که حالا که ما این کار رو کردیم چرا صفحه اول روزنامه از ما تشکر نکردن، صفحه آخرش تشکر کردن، دیگه تمام شد. اگر به دنبال این فکرها بود این غزه هستن و این انفاق هستن نمیشد. دیگر اون که و امیق ساده بهی وجه الله، این خیلی مشکله ها، میگیم ساده اما عزیزان دشوار است. این که هنگامی که عمل نیکی رو انجام میدهد و انفاقی رو انجام میدهد جز رضای خداوند چیز دیگر رو در نظر نگیرد. عرض کردم گفتم ساده است اما تحقق آن بس دشوار است. یعنی وقتی ما یه کارهایی انجام میدیم به هر حال دوست داریم که اسم ما هم جزء بنیانگذارهای فلان جا باشه. یعنی چی؟ یعنی قیصر خدا رو هم اراده کنیم. وقتی که یه کاری رو انجام میدیم دوست می‌داریم به هر حال وقتی که نیکوکاران و انجمن نمی‌دونم فلان بنیانگذاران مدرسه سازان کی رو دعوت می‌کنن، خب چرا برای ما کاغذ نیومده، چرا ما رو دعوت نکردن، مگر ما از فلانی کمتر بودیم؟ تمام شد. قصد وجه الله نشده. این نمیشه، این متاسفانه منافات دارد، اون که جز خداوند اراده نشده باشد. دیگر اون که و ان یستحقره ما یعطی و ان کثره، این که هر چه انفاق میکند و هر خدماتی که انجام هرگز در نظرش زیاد نیاید، اینا رو تحقیر کند به کوچک بشمارد، ولو این که زیاده پس، ولی اون که قدم‌های بزرگی برداشته است. خدا رحمت کند قدیمی ها وقتی یه کاری می‌کردن گفتن آقا بگذارید ما هم یه نخودی تو این آش بندازیم، یعنی واقعا کارشون رو نخود می‌دیدن، بیشتر از نخود نمی‌دیدن، بازی هم نمی‌کردن با زبان، اعتقادشون این بود. این که کوچک بشمارد کار خود را هرچند بزرگ است و هرچند عظیم است. دیگر اون که البته در امام دنبالش دارم لعنم متاع الدنیا قلیل، چون اگه هر چیم شما کار بزرگ کرده باشید باز همه دنیا رو قرآن میگوید قل متاع الدنیا قلیل چیزی نیست. و آخرین سخن این که و ان یکون من احب ماله الیه، این انفاقی که انجام میدهد اگر میخواهد انفاق حسن باشد این از محبوب ترین چیزها باشه، از چیزهایی باشه که خودش به اون علاقه داره، دوست می‌داره. هر مقداری ما از محبوب‌های خودمون بتونیم بگذاریم بیشتر طعم اون بر رو انسان رو می‌شنویم که فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تا از محبوب‌هامون در راه خدا انفاق نکنیم طعم و لذت انفاق حسن و غرض حسن رو نمی‌بینیم. اونی که واقعا دوستش می‌داریم، نه این چیزی که دیگه عرض به خدمتون حاجت نداره، دل ما رو زده، با اون آقایان دموده شده، فایده نداره، میگه خواهم بهتر که در راه خدا بدیم همین رو دیگه بدم و در راه دیگه نبدید. اونی که واقعا محبوب ما باشه و مورد علاقه ما. من این جریان رو یه مطلع خدمت عیزان هست کردم، واقعا این خاطر از ذهن من نمیره، شاید خیلی سالهای زیادی هم نشد اون عزیزی که وقتی در شاید هم همینجا گفتم وقتی بحث حج رو خدمت عزیزان آیات حج صفات کعبه رو همینجا مطرح میکردیم در سوره آل عمران در یکی دو سال قبل عرض کردم واقعا این نکته عجیب بود برای خود من که بزرگی بود، جوانی بود، حالا خیلی زیبا، خیلی برجسته، خصوصیات خوبی هم داشت، خدایش رحمت کناد، به شهادت رسید اون مرد. موی سر خیلی زیبایی داشت، موهای لخت خیلی قشنگ زیبایی داشت. این روز در حج اومد سوال کرد که آیا در بین فقها کسی هست که بگوید در سفر اول حج حلق لازم نیست؟ میشه تفسیر کرد؟ آیا بگردید ببینید تو فقهای فتوایی کسی میده؟ من میرم خب عید قربان رو کارم انجام میدم، اما دوست میدارم که اگر مجاز باشه کارم شرعن سرمو نتراشم، من که تقصیر کنم به جای گفتیم بالا اصلا در فقیهان همین الان هم در مراجع ازام تقلید فقهای الان ما هم کسانی هستن که میگن لازم نیست، وجوبی ندارد حلق ولو در سفر اول، سروره هم که باشد در سفر اول هم که باشد میگن وجوبی ندارد، میتونه تقصیر کنه، اما بهتران است که حلق شود، چون خداوند در قرآن فرموده است در سوره مبارکه فتح لتدخلن المسجد الحرام تا اونجا که محلقین رؤوسکم با سرهای تراشیده وارد مسجد. من لذت این آیه رو اونجا فهمیدم که الان دارم عرض میکنم خدمتتون. این دوست و این بزرگ این جمله رو من گفتم آبر هست فتوا دادن دو میشه شما نتمیش بخوا حالش یارم راحت شد، حالا با آسودگی سفر میکنم که دیگه سرمو نمیتراشم. واقعا موها دیدنی بود. این رفت برگشت از مکه، رفتیم دیدن این بزرگوار، دیدیم سر تراشیده است و حالت عرفانی عجیبی هم داشت، از اونهایی بود که طعم حج رو چشیده. من خصوصی سوال کردم فلانی چی شد تو میخواستی حلق نکنی، تقصیر کنی، چرا حلق کردی؟ گفت خدا میتوند اونجا چه بر من گذشت روز دام، وقتی که دیدم الان من از همه چیزم گذشتم، این چی برام ارزش ندارم، همه چی رو پشت سر گذاشتم، اما از این موی سرم که اینقدر بهش تعلق دارم دل نمیکنم. اونجا بود که متوجه شدم اگر بتوانم من دست بردارم از این موی سر و این رو بتراشم خیلی چیزها برام حل میشه. و هنگامی که این حلاقه کشیده میشد و تیغ کشیده میشد رو سر من و لایه لایه موها برداشته میشد، فلانی به تو میگه، من اسم نبردم چون مجاز نیستم اسم این بزرگ رو ببرم، لایه لایه که تیغ کشیده میشد رو سر من، خدا دریچه هایی رو برام باز کرد، خدا دریچه هایی رو برام گشود. من لذت این آیه رو عزیزان اونجا خیلی فهمیدم که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تا اون زمانی که از محبوبهاتون دست بر ندارید اون بر رو در راه خدا رو نمیچشی. با هر گرچه هست یکی وابسته این شدیه به این دارد به اون دارد به چه دارد تمام این مسائل و شرائع. آخرین نکته‌ای که عرض کردم خدمت عزیزان این که ان یتصدق تصدق کند به آن چه که به آن وابستگی و محبت دارد. اگر چنین باشد اون حالت قرض حسن، اون حالت فیضاعفه له رو خداوند سبحان برای او مقدر و مهیا میکنه. منظر الذی یعرض الله قرضا حسنا، کیست که با خدا چنین معامله کند؟ امروز به خداوند سبحان تحویل دهد، جدا کند از محبوب خیش و تقدیم حق کند، و اونگاه فیضاعفه او خدا برای او مضاعف کند و اجر کریم و تشکر الهی در پای نامه عمل او ثبت و ضبط گردد. یوم تر المؤمنین و المؤمنات، کی خداوند این اجر رو میدهد؟ کی خداوند مضاعف میکند؟ یوم تر المؤمنین و المؤمنات، اون روزی که پیغمبر میبینی خواهی دید تو مؤمنین و مؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن را، که یسعا نورهم بین ایدیهم و بین ایمانهم، یسعا میشه تابد. من اشاره میکنم و انشاءالله مطلب آیه رو فردا شب خدمت عزیزان خواهم گفت. یس آنورهم، سعی همینطور که بارها گفتیم به معنای شتاب است. اگر از این طرف سالون تا اون طرف رو شما قدم زنان و قدم کشوراها ترکت کنید، این سعی نیست، این مشیه. اما اگر شما از این طرف به اون طرف یه شتابی گرفتید، چونان که در مرحله عرض به خدمتون فاصله میان صفا و مروه چنین میکنید، این رو سعی میگن. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم، در اون روز که میبینی پیغمبر نور مردان و زنان مؤمن میشتابد، میشتابد. چطور میشتابد؟ بین ایدیهم، پیش روی اینها، در دست راست اینها، و بعد بشارت الهی به اینها متوجه میشود که بشراکم الیوم، تبریک عرض میکنیم به شما، امروز روز خوبیست برای شما زنان و مردان مؤمن. حالا این نور چیست و کجاست و چگونه است و این بشارت، انشاءالله ادامه بحث و گفتگو رو به حول قوه الهی فردا شب خدمت عزیزان و سروران منظم تعقیب خواهیم کرد. خداوند متعال ما را از فیض نفاق و قرض حسن در این دنیا بهره‌مند بگرداند و شهامت دل کندن از محبوبها را در راه خودش به همه ما کرامت بفرماید. ما رو با مفاهیم متعالی قرآن و اطرت بیش از بیش آشنا بگردانه. دستمون از دو یادگار پیامبر کوتاه نگردانه. صلوات الله علیه و آله. خب محفل منعقد به نام وجود مقدسه رئیس مذهب امام صادق علیه السلام است، بنده هم دیشب هم شب قبل در این جهت سخنان و مطالبی رو عرضه کردم. امشب هم دوست می‌دارم باز محفل ختم عرائض بنده به نام وجود مقدس امام صادق علیه السلام باشد، اما اقتضای شب جمعه و حال و برحال شب رحمت الهی اینه که از این بعدش عرض کنیم. خدمت عزیزان همون حکایت که گاه برای دوستان عرض کردیم شنیدید، اما قند در تکرار آن هم بحثی ندارد، قندان است مکرر باشد. من اینو برای کسانی میگم که بیشتر نیاز داریم به این حالات، بیشتر نیاز داریم به این حالات هست و انشاءالله استفاده خواهیم کرد از اون چه شاهد و توانمندمون جناب این شفر خواهند. وقتی که اومد ابوبصیر اون مرد گفت که دست بردار دیگه، عمری از این گذشته دیگه، خجالت بکش. داخل پرانتز عرض میکنم، حالا میدونم امروز صبح راننده منو میبرد به کلاس، دیدم استاد ماشین ترمز سرعت رو کرد کرد، برگشت نگاهی کرد، گفتم فلانی چی بود؟ دیدم منقلب شد، گفت آقای مرد 60 سال سنش بود، این راننده این ماشین 55 سال شد، اما هنوز دنبال فلان مسئله بود. دیدم منقلب شد، خود راننده منقلب شد. ابو بصیر گفت، گفتم که تا کی دست بردار دیگه؟ چی این طرفی که راه انداختی؟ این بساطی که راه انداختی؟ دست بر رو بگذار کنار دیگه، نخور ننوشیم نجاست را. گفت آبا مسیح دیگه از من گذاشته، من نمیتونم ترک کنم، نمیتونم ترک کنم. حالا اگر رفتیم مدینه داری میری حج، از آقا و مولایت امام صادق بخواه که برای ما یه دعایی بکند. من اومدم مدینه قبل از حج، بعد از حج خدمت امامو گفتم خواسته که اون فرق و حضرت هم در عبا وسیل میریم مدینه به همسایت میگی اگر تو ترک کنی این اشتغالات حرامت رو، من جعفر ابن محمد قول میدم که بهشت را برای تو تضمین کن، بهشت را برای تو زمانت کن. اومد مدینه، دوستان اومدن ایادتون، آقا اومد و بشین کانت دارم. گفت آقا و مولای امام صادق سلامت رسون. گفت شوخی میکنی ابا مسیح؟ آقا امام صادق من گناهکار را سلام میرسانم. سلام رسون. گوش کن چیزی براتر از این گفتن. فرمودن اگر تو ترک کنی این دل مشغولی های ناپسندت رو، من امام صادق قول میدم بهش رو برات تضمین کنم. دیدم بلند شد از جاش. گفت اینو امام صادق گفت؟ رفت. چند روز گذشت، یک سیستان زدم آبا سیم این در و خانه همسایه کنار تو رو کار دارم. اومدم دیدم یه کش در رو باز کرده پشت در میستاده است. گفت آبا سیم نمیام جلو چون ساتر و عورت ندارم، لباس تنم نیست، اون که از این مسیر حرام اکتساب کرده بودم به اهلش برگردانده. اگر میتونی یه جوری کمکم کن. من از دوستان شیعیان چیزهایی براش تهیه کردم بردم. چند روز گذشت، آمد دیگری خبر داد این همسایه کارت داره. رفتم دیدم تو بستر نزع داره جام میده. دیدم بدنش استخوانی پیش نمونده است، گوشتهای حرام رفته است و لحظات آخر عمر است و داره نزع جام میده. من بالا سرش نشستم، دیدم چشمه ها رفت بسته شد، باز شد، یه نگاهی به من کرد، یه لبخندی زد، گفت ابا وسیل آن شما صادق گفت با آن بعد عمل کرد. تمام شد. انا لله و انا الیه راجعون. گذشت. خداوند توفیقی داد. سال آینده حج رفتم مدینه، وارد شدم کوچه بنی هاشم، در به خانه امام صادق. یه پام تو دربند منزل بود، یه پام بیرون بود. دیدم صدای امام منو ندیدن، از انتهای حجرات منزل برخاست. ابا وسیر ما با اون وعده‌ای که به دوست به همسایه تو دادیم عمل کردیم، عمل کردیم. خدایا به آبروی امام صادق، یه دعای امام صادق رو هم شامل حال ما بگردن. و السلام علیکم و رحمت الله.